رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای چند صدایی و پلی میان ایرانیان در هر کجا که هستند. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 تا 10:30 شب و روزهای جمعه ساعت 5:30 تا 6:30 است به وقت تهران و روی ماهواره هاتبر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سیمبل رید 27500 کانال جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید عصر جمعه خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 4 مهر ماه سال 93 برابر با 26 سپتامبر 2014 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با دکتر ناصر زرافشان را میشنوید، پیرامون صدور احکام حبس و شلاق برای کارگران پتروشیمی رازی. به دنبال آن گفتگو با شهروندان در ایران را میشنوید در مورد بازگشایی مدارس و شهریه ها و گرانی لوازم التحریر. و پایان بخش برنامه ما گزارشی از مراسم یادمان جانفشانان دهه 60 در برلین هست. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه. هنوز چند هفته از آزادی 9 کارگر معدن سنگ آهن باف به قید وثیقه‌های سنگین سپری نشده که 4 کارگر پتروشیمی رازی منطقه آزاد ماهشهر از سوی دادگاه عمومی بندر امام به 6 ماه حبس و 50 ضرب شلاق محکوم شدند. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای دکتر ناصر زرافشان، چهره ناماشنا. من سلام و درود دیگم دارم به شما آقای زرافشان.
متقابلا من هم خدمت شما و خدمت همه دوستانی که از طریق شما صدای ما رو میشنوند درود میفرستم.
آقای زرافشان اجازه بفرمایید که در ابتدا از اینجا شروع بکنیم که صدور چنین حکمی چقدر وجهه قانونی داره؟
در این زمینه که من قبلا هم گمان میکنم با یکی از خبرگزاری ها صحبت کردم، اساسا ماده‌ای که بهش استناد شده برای صدور این رأی، مصداقهاش روابط کارگری و مسائلی که بین کارگر و کارفرما در کارگاه یا کارخانه به وجود میاد نیست. میدونید مواد قانونی عامند، ولی اینها مصداقهایی دارند و معمولا شأن نزولشون در عمل موارد مشخصی است. ماده‌ای که توی این رأی برای محکومیت کارگران بهش استناد شده، ماده‌ای است که برای قدرت نمایی به نهد علن تو خیابون توی از ناحیه اوباش و اراسل معمولا استفاده میشه. این ارتباطی به مناسبت کارگر و کارفرما نداره. اما من خیال میکنم اساسا اگر ما به سطح حقوقی و قانونی مسئله خودمون رو محدود کنیم، از اصل موضوع دور خواهیم افتاد.
بله، در واقع آیه زرفشان، اتفاقا پرسش اول رو از اینجا مطرح کردم که خب این به وجه قانونیش بپردازیم که فاقد اعتبار قانونی هست، به اصل سوال بپردازیم که عبارت از اینه که خب این هجوم گسترده به معیشت حداقلی کارگران و سرکوب اعتراضی اونها در واقع امر متداول و همیشگی این نظام بوده و هست، اما این اعمال سیاست سرکوب و یک کاسه کردن اعتراض یک کارگر زحمتکش به وضعیت معیشتی اسفبار خودشون با اراذل اوباش ناشی از چیه؟ چه اهدافی رو دنبال میکنه؟
ببینید، از سطح حقوقی قضیه که بیاید بالاتر، چون سطح ظاهر ماجرا هست و به هر حال افزارهایی برای این که تو این موارد، حالا من گمان میکنم استفاده نابجا و نادرست حتی از لحاظ حقوقی هم از اون ماده شده، از این سطح که بیاید بیرون، واقعیت هم اینه که ما در ایران شاهد اجرای یک برنامه تعدیل ساختاری هستیم. من اینو بارها گفتم، چیزیست که اون چنان که باید و شاید بهش توجهی نشده، نمیشه. این برنامه های تعدیل ساختاری اصولا توصیه نهادهای اقتصادی بین المللی، یعنی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است و ظاهرا نسخه‌ای که برای ایران تجویز شده نسخه‌ای است که از ناحیه یکی از مشاورین ارشد بانک جهانی به ایران داده شده، و این گونه برنامه‌ها بر مبنای هدف‌ها و منافع قدرت‌های سرمایه‌داری بزرگ با توجه به اهداف اونها تنظیم شده، نه وضعیت اقتصادی و اهداف ملی، نه بر اساس یک الگوی توسعه ملی اون کشوری که این برنامه‌ها بهش تحمیل میشه. یکی از محورهای اصلی برنامه‌های تعدیل ساختاری به قول خودشون با عبارات فریبنده نولیبرالی قابل انعطاف پذیر کردن نیروی کار، یکی از محورهای این برنامه‌ها، و هدف از این عبارت خوش ظاهر این است که شرایطی فراهم بشود که کارفرما بدون محصور و مشکل قانونی در هر شرایطی که لازم میبینه کارگر رو اخراج کنه، کارگر و بالش نباشه. این رو بهش میگن انعطاف پذیر کردن نیروی کار، اصطلاحی است که در بحث از این برنامه های تعدیل ساختاری مطرحه. و با یک چنین سیاست کلی، با یک چنین سیاست کلانی در زمینه اقتصادی، پیام این گونه آراء این است که در واقع نیروی کار به جایی حتی با توجه به پیشینه قبلی و چارچوب قانونی قبلی هم به جایی بند نیست و اون چه که شما در بافق شاهدش بودید، بحث خصوصی سازی بود که یکی از محورهای دیگه برنامه های تعدیل ساختاری است، و الان اینجا مسئله کارگری رو میان با قوانین کیفری به جای مراجعی که در قانون کار پیش بینی شده برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما به دادگاه عمومی جزایی ارجاع میکنند و اینجوری محکوم میکنند، پیامش روشنه. اینجا خط قرمز سیستم سرمایه است، یعنی در واقع هدف این است که با اقدامات آتی که سطح معیشت کارگران رو قطعا خرابتر خواهد کرد، این سطح رو میاره پایین، طبعا نتایج اجتماعی دنبالش داره، طبعا اعتراض و اعتصاب داره، و قیام این است که این اعتراضات، این اعتصابات سرکوب بشه. من اینجور قضیه رو میبینم و فکر میکنم حالا با این خصوصی سازی ها، با آزادسازی قیمت ها، با حذف هر نوع کنترل و نظارت دولتی، با از میان برداشتن خدمات آموزشی و بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی که پیش از این بخشیش لااقل به عهده دولت ها محول بود برای طبقات کم درآمدتر، و سایر اقداماتی که در چارچوب این طرحهای تعدیل ساختاری قرار میگیره، فشار روی زحمتکشان، فشار روی طبقات پایین‌تر بیشتر خواهد شد. این فشار تبعاتی خواهد داشت به صورت تنش و ناآرامی و اعتراض و اعتصاب. و خب طبعا کسانی که این برنامه رو تصمیم گرفتن اجرا بکنن، خودشون رو دارن آماده میکنن برای مقابل.
بله، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید و در این رابطه تصور بنده همین این هست که تا حدود زیادی موفق هم شدن که طبق آمار خودشان بیش از 90% کارگران قرارداد سفید و قرارداد موقت هستند. یعنی از این لحاظ نیروی کار ارزان و موقتی سازی رو با موفقیت به پیش بردن و این لشکر بیکاران رو در واقع فراهم کردن. اما پرسش اینی که با توجه به این همه شدت و حدت تعرض به معیشت کارگران و اعتراضات اونها، شاهد گسترش کمی حرکت‌های اعتراضی کارگران هستیم. یعنی در همین چندی پیش خب حرکت اعتراضی کارگران پلی اکریل بود و بازداشت کارگران معدن چادر و ملو که 28 نفر بود و اعتصاب، و اون نمونی هم که فرمودین در مورد اعتصاب کارگران معدن باف که حتی یگان ویژه اونجا حضور داشت. با این اوصاف شما آیه زرفشان، این که مسائل تعدیل ساختاری و این سیاست های دیکته شده صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به عنوان یک شاگرد گوش به فرمان به خوبی پیش میبرند، چه چشم اندازی برای این اعتراضات میبینید؟
خب شما فرمودید که موفق شده اند این کار رو بکنن، ولی من میخوام اضافه کنم که این موفقیت نیست. موفقیت در صورتی است که بتوان از عهده نتایج اجتماعی این قضیه هم برآمد. یعنی صرف اخراج کارگران، صرف انباشته تر کردن ارتش بیکار، این موفقیت نیست. این آثار و نتایج اجتماعی هم داره پشت سرش. اگر یه سیستم بتونه جوابگوی اون هم باشه، اون وقت موفق شده، که این رو من گمان نمی کنم. شما در اشل بزرگتر تو خود اروپا شاهد هستی، تو خود کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و ثروتمند شاهد هستی. این تغییر از دولت رفاه که یک جوری حاصل و نتیجه سازش موقتی کار و سرمایه بعد از جنگ به دلیل حاکمیت اون شرایط ویژه پس از پایان جنگ بود، و خب به هر حال سرمایه به ناگزیر آوانس هایی را داده بود تو اون مقطع، این تغییر دولت رفاه از بین بردن اون امتیازات و برگردوندنش تو قالب سرمایه‌داری تمام عیار قرن 19 همی، شاهد هستید که تو اروپا الان چند ساله اخیر آثار اجتماعی و سیاسی داشته، تنش‌ها دنبالشه در اشل بزرگتر. اینجا هم مستثنا نیست، همونطوری که اشاره کردید تلایه‌هاش رو داریم می‌بینیم نتیجه اجرای این سیاست‌ها رو، و تو آینده هم باید منتظر تشدیدش بود، برای اینکه بی تعارف رو در واسی نتیجه اجرای این نوع برنامه‌های تعدیل ساختاری تو دو سه دهه گذشته همه جا شاهد بوده ایم. پایین آوردن سطح زندگی مردم علل خصوص طبقات پایین‌تر و تنش‌های اجتماعی است که یه زمانی معروف بود به شورش‌های IMF، برای اینکه نتیجه اجرای سیاست‌هایی که از ناحیه IMF تجویز و تحمیل می‌شد تو بسیاری از کشورها زیر زبر شدن‌های بزرگ اقتصادی بود. مثلا مورد آرژانتین 2003 بود اگر اشتباه نکنم، همه یادمون هست، یا کشور دیگه ای که اجرا شد. در هر صورت آنچه من میبینم یه برنامه یه تعدیل ساختاری تمام عیار تو ایران داره اجرا میشه، از خصوصی سازی هایی که زیر عنوان اصل 44 اجرا میشه تا حذف کامل نظارت های دولتی، باز گذاشتن دست سرمایه های داخلی که به نوعی دلال سرمایه مالی بین المللی هم هستند، و آزادسازی قیمت ها نوین خیلی دهن پرکنی به کار میبرن، یعنی حذف نظارت دولت روی قیمت ها برای اینکه سطح این قیمت ها بیاد بالاتر تا اون سرمایه هایی که دارن میان داخل و از این بازار میخوان بهره ببرن بتونن این بهره رو ببرن. آزادی تجارت خارجی، حضور عزیزتون عرض کنم که و بقیه محورهایی که میدانیم از این سیاست رو میشناسیم، یه همچین نتایجی به دنبال داره. یکی از شاخصترین محورهاش هم همین انعطاف پذیر کردن نیروی کار هست، یعنی لغو مقررات و قوانین و ترتیباتی که پیش از این اون حد اقل حمایت رو از کارگران میکرد، وقتی دست کارفرما باز باشد هر جوری خواست، هر مقداری خواست، هر وقت خواست در واقع اخراج کنه، بازی کنه با نیروی کار. و چشم‌انداز آیندهش هم خدمتون عرض کردم، باید منتظر نتایج عواقب اجتماعیش هم بود.
بله، به یقین هر تعرضی مقاومتی به دنبال دارد. و پرسش بنده این هست که در مقابله با این تعرض در واقع به همه کارگران هست و اینکه کارگران را اتمیزه و خانه خراب کردند و ممانعت اکید دارند از تشکلیابی کارگران در تمامی مراکز کار، چه میتوان کرد؟ به بیان دیگر ملزومات دفاع از حق معیشت کارگران چه چیزهایی هست؟
همون تشکل، اول تشکل، دوم تشکل و سوم هم تشکل. به همین دلیل هم شما میبینید طرف مقابل هم هدف اصلیش جلوگیری از تشکله، برای اینکه هر روز روزمره امتحان میشه، هزار بار امتحان شده تو اشلهای مختلف و تو سطوح مختلف. بدون تشکل کاری از کسی ساخته نیست و در مقابل حرکت هماهنگ و متشکل کارگران ناگزیرند. نمونه یه بافق، یه نمونه کوچیکش بود. بنابراین راه حل همون تشکله، همون تشکیلات، و باید هم در این زمینه و هم در زدودن اون توهمات، اون گیاوه‌هایی که ظرف 20 سال گذشته با نیروی تبلیغاتی وسیع و هزینه سنگین و تلاش رسانه یه خیلی گسترده لیبرالیسم نو سعی کرده از هان مردم زحمتکش و کسانی رو که به هر حال نیروهای دموکراتیک که جانب داره مردم زحمتکش هستن سمپاشی بکنه، در جبهه نظری مقابله با اون موهومات و در جبهه عملی هم متشکل کردن. راه دیگه‌ای وجود نداره.
بله آیه زرافشان، من بسیار از شما سپاسگزارم و برای شما در این تلاش‌های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
سلامتی و شادکامی و پیروزی شما رو آرزو میکنم، همه کسانی که صدامون رو از طریق شما میشنوند، و سپاسگزارم از زحمتی که
زنده و پایدار باشید.
قربان شما.
فرزند کاریم ما چرخ گردش دنیا را در دست داریم، این جهان را بر پا می‌داریم، فرزند زحمت و کاریم. زین همه ثروت و مکنت که کار دستای خسته ما هستش، زین سعادت که از کار ماست خود اما بحری نداریم. زنجیری برپا، ابزاری در دست، از صبح تا شب بر سر دستگاه اومدم، میکنیم جان تا بدانیم همچنان ما در بندیم. این همه درد و بیرنج ما را کس نگذارد نقطه پایان، گر نخواهی تا همیشه در بند و گرفتاریم.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب می کنم به گفتگو با شهروندان در ایران.
بله.
سلام و وقت بخیر.
سلام.
من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. امیدوارم که بی موقع مزاحم نشده باشم.
خواهش میکنم.
عرضم خدمتتون که با شهروندان در رابطه با بازگشایی مدارس که مهر از راه رسیده است و نوگلان و جوانان عازم مدرسه و دانشگاه، در مورد خرید لوازم و تحریر و کیف و کفش در این رابطه گفتگو میکنم. آیا مایل هستین شما هم در این گفتگو شرکت کنید؟
بله، من در خدمتتونم.
زنده و پایدار باشید. بسیار ممنونم.
اختیار دارید.
خب در ابتدا بفرمایید چند تا فرزندی که به مدرسه میرن دارید؟ سلامت باشند. کلاس چندم هستن؟
کلاس ششم.
زنده باشند.
سلامت.
خب در بازار داغ کیف و کفش و لوازم و تحریر اوضاع چگونه بود؟
بله.
شما چه خریدی کردین؟
همه که برای خرید من نخریدم، مادرش خرید بود. از جریان هم میدن
خرید با مادرش بوده. به هر حال پرداخت با شما که بوده.
بله. یعنی که بودت آقا.
بله بله، میگن بله. نه تنها سال به سال دریغ از پار سال، بلکه این تغییرات هر روزانه و ساعت.
شما هم
دنبال
همین تیکه بودیم دیگه. منم گفتم یه دقیقی کلی گفتم.
خب حالا چقدر بوده؟
حالا این یه فکر کنم 300-400 تومن بیشتر، 400-500 تومن خرج کردم.
برای یک دانش آموز کلاس ششمی 400-500 هزار تومن هزینه کرد.
بله بله. من در خدمت.
زنده باشید. خب شما در واقع در همون اول بسم الله لوف کلام را گفتی، گرانی بیداد میکند. خب چاره چیست؟
چاره بود نداره.
یعنی از ناچاری باید بسوزیم و بسازیم؟
تقریبا همینجوریه.
فرمودین تقریبا، یقیننش چجوریه؟
یقیننش که سوختیم. من وضعم هم خوبه، بد نیست، ولی واقعا اونایی که ندارن خیلی بدبخت، خیلی گفتاد.
شما وضعتون خوب هست و این رو عنوان میکنید، ولی واقعیت قضیه اینه که میلیون ها نفر از حقوق بگیران دچار مشکل هستن.
حقوق بگیران هم خوبن، کسانی هستن که اصلا واقعا به نوع شبشون مختارن. فقر بیداد میکنه،
هم گرانی بیداد میکند و هم فقر بیداد میکند.
گرانی برای پولدارا که گرونه، اونایی که بیچارن و فقیرن دیگه فقر بیداد میکنه براش. کارگری که 700 هزار تومان حقوق میگه 500 هزار تومان اجاره خونه باید بده، با 200 هزار تومان با بچهش باید زندگی کنه. واقعا من بعضی وقتا خدا رو شکر میکنم، میگم حالا من از دهم دهنم میرسه، ولی اون کسی که نداره باید چه کار کنه؟ حالا هر سوالی میپرسی من در خدمتم.
جدیدن یه چیزی هم باب شده، این کلاس های هوشمند و عادی توی منطقه 5 شهرداری تهران.
بله.
تفکیک کلاس ها صورت گرفته. این قضیه چی؟
من پسرم مدرسه دولتی میترسه.
بله.
ولی اگر مدرسه خصوصی بخواد بره حداقل باید 7-8 میلیون پول بدیم در سال.
7-10 میلیون فرمودید؟
بله بله. ما تو منطقه 2 هستیم.
خب این هزینه 7-10 میلیونی بابت چی هست؟
بابت چی؟ همون تدریسی که تو مدرسه دولتی میکنن اونجا میکنن. یکم زرق و برقش رو بیشتر میکنن، کلاس بیشتر میذارن، نمیدونم همین آموزش پرورش یه بخشی واگذار کرده به دیگه، خودش به دبیراش حقوق نمیده.
بله.
متوجه ارزم هستین؟
میفرمایید.
اینا مدرسه خصوصی شدن تقریبا.
یعنی آموزش هم فروشی شده دیگه، هر که
بله
پول بیشتری بده مدرک نمره بیشتری بگیره.
آره دیگه، هر که پول داره باید بره بالا.
و هر کی هم رابطه داره میتونه بورسیه بگیره با معدل 12-13.
بله.
دیگه بورسیه دکترا.
بله.
بدون آزمون.
بله.
ولی این مدیر کل منطقه 5 آموزش پرورش گفته اخص کمک های مردمی، یعنی همون شهری ها، به هر بهانه در زبان ثبت نام غیر قانونی هست.
غیر قانونیه. ببین الان زمان ثبت نام میگیرم، ولی مدارس که باز بشه بلافاصله اولیا رو میخوان، همون هفته اول دوم اولیار میخوان. در نهایت باید کمک کنه همون دولتی ها شو.
بله بله،
همون مدارس دولتی هم باید به مدارس کمک کنی. حالا یکی 1,000,000 میده، یکی 500,000 میده، یکی 100,000 میده، یکی 50,000 میده. فشار نمیارن که آقا هر کی اینقدر بده، ولی باید این نامه میدن دست پسرت که برد میدن میاره خونه، میگه باید کمک کنی.
آخه مسئله اینجاست که از یه خانواده 40-50 میلیونی کارگری و حقوق بگیری با درآمدهایی که شما فرموده با حقوقهای 700 هزار تومانی و یه بخشی هم اشاره کرده که بدتر از این هست که حالا صد رحمت به حقوق بگیرها، این خانواده ها باید چه کار کنن؟
هیچی، از این الان تو کلاسی که 30 نفره 5 نفرش میتونن نامه رو با پول برگردونن، بقیه خالی برمیگردونن.
چه چیزی؟
آموزش و پرورش شده پولی آقا، با پول. هر پول داره دست میخونه به جایی رسه، هر کی نداره در نهایت بکشه خود بچهش، میتونه تا دیپلم بگیره پشت کنکور رو بعدم تعطیل بده سر شهر یا تو سیگار فروشی یا اینکه فقط دنبال کار خلاف.
این فقط در حوزه آموزش و پرورش است. بهداشتم ها کزا؟
بهداشت که هیچی، بهداشتم ولی پول داره، یعنی درمان ایران، درمانش نسبت به کشورهای دیگه برای همه نیست، برای فقط پول داره. حالا کسی که دایی ناراحتی داشته باشه، یه بیماری داشته باشه، اگه پول نداشته باشه باید بمیره راحت. ببین من گفتم وضعم خوبه، زندگی من مرفعه، نفرن نیازی هم ندارم که بخوام پشت سر این وضعیت صحبت کنم، ولی واقعیت ها رو دارم میگم.
بله واقعیت،
بله. فقر به قدری بیداد میکنه که از که میشه از دختر 16 ساله کنار خیابونه تا زن شوهردار 30-40 ساله تا نبینین مراجعه نمیشین.
واقعا دردناک است، ولی واقعیت بسیار تلخ
تلخ
جامعه ایران هست. این مسئله هست، به قول گفتنی میگن باید عمامه ها رو بالاتر بگذارند با این مملکتی درست کردن.
همین بس شده دیگه.
جناب یه تصویری از ایران ارائه دادید که البته فرمودین که اصلا موقعیتی که دارید نیاز به سیاه نمایی نیست.
نه اصلا سیاه نمایی، این واقعیت چیز که دیدم تو خیابون میبینم، نه من خودشونم میبینم، همه میبینن. چیزایی که دیدنیه من گفتم، چیزایی که خودم میدونم گفتم. الان یا آپارتمان 60 ملی تو همین هولوش منطقه 25 باید 500 میلیون تومان پولشو بده. هیچ کس، یعنی دو نفری که ازدواج میکنه اول زندگیشونه پول رهنش هم نداره.
500 میلیون برای خرید
500 میلیون، بله از 70 روز، بله همین.
حالا بله. اجاره ها در چه حدودی هست؟
اجاره ها به خدمت شما همونش هست، مصری 70 مصری و 100 میلیون تومان رهنش.
و در این حال آمار هم میدن که 500 هزار خانه خالی هست.
نه خونه خالی کسی نمیتونه بخره، پولی نیست دیگه. 500 هزار خونه اگه خالیه کسی قدرت خرید نداره.
بله بله، یعنی این آمار گویای همین هست.
همین هست، بله. همین خونه ها 4 سال پیش تو همین منطقه که ما هستیم 200 میلیون تومان بوده پولش، حالا شده 500 میلیون تومان. یعنی چی؟ یعنی دلار 1000 تومانی شد 3000 تومان. بله.
جناب مردم در مورد آینده چی میگن؟ آخه این چه بساطیه؟
خودشم درد میاره آقا. الان من نمیدونم فردا چی پیش میاد. هیچکی، فقط امروز به فردا. یعنی مردم تو خرج روزانه شون موندن. یه کسی فکر فردا و یه ماه و یه سال و دو سال و ده سال دیگر نمیدونه الان. اونا که واسه خوب میرن پول میدن، پول مشکل نداره. اونا که متوسط پایینن هر روز گرفتارتر و بدبختر میشن.
و میلیون ها نفر هم که در واقع از هستی و زندگی ساقطند.
بله همین.
خب جناب من بسیار ممنونم از شما که در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم از شما.
درود بر شما. شبتون بخیر.
شب عالی بخیر، زنده و پایدار باشید.
قربان شما.
سلام.
الو، سلام و وقت بخیر.
سلام، ممنون، متشکرم.
عرضم خدمتتون که من مزاحم شدم در مورد که ماه مهر رسیده هست و مدارس باز می شود و در واقع نوگلان راهی مدرسه، من در مورد خرید کیف و کفش و لوازم و تحریر و بعد گرانی ها.
اتفاقا امروز بچه ها حد مدرسهشون رو انجام دادن. حقیقتا ما اینا امسال کلاهبندی بچه‌ها رو یک هفته زودتر که اول مهر ایشالله احساس کاریشون باشه، اینکه هیچ وقفه نباشه، یه موقع تعطیلات زیاد میشه در طی براشون، اینا همه جبران شده باشه براشون.
بله خب به سلامتی خرید کردیم. خب به نسبت به پارسال چقدر تفاوت داشت و اوضاع گرانی ها چجوری بود؟
حقیقتا بچه ها با عمشون رفتن خرید، ولی خب قیمت رو که من دادن سلامت بشین، قیمت رو که میگفتن 2700 قیمت صد برگ بوده، دفترهای سیمیشون 2500 تا 80 برگش بوده و 40 برگ گرفتن برای مشق شبشون که اینا حلوش 1700 تومن داده بودن بهشون. اینجوری قیمت هایی که من شنیدم از ایشون. و اینجا خوشحالیه که عمه بچه ها میره خرید، من از خریدشون خبر دقیق ندارم، این که یه خودش با حال ما شده از عمهش با تشکر.
پس واقعا مایه خوشحالی هست و خوشا به سعادت بچه ها که عمه مهربانی دارن.
سلامت باشید، واقعا عمهشون مهربونه. متشکرم از شما، واقعا تشکر میکنم.
خواهش میکنم،
خوش باشین،
زنده و پایدار باشید. بسیار ممنونم از شما،
سلامت باشین، خدا نگهدارتون باشین. چند
جانه.
الو، سلام و درود به شما. من حمید روشن هستم، گزارشگر رادیو ندا. عرضم خدمتتون، به مناسبت بازگشایی مدارس با شهروندان گفتگو میکنم در مورد قیمت لوازم و تحریر و کیف و کفش و شهریه مدارس. آیا شما مایل هستین در این گفتگو شرکت کنید؟
ولی گرفتیم آقای روشن.
خب جناب، قیمت لوازم و تحریر نسبت به پارسال چقدر فرق کرده؟
والا خیلی گرانتر شده آقای روشن، تقریبا میشه گفت دو برابر شده. کیف پارسال خریدیم 23-24 تومن، امسال خریدیم همون کیف رو 60 تومن 62 تومن. مثلا دفتر همینطور، خودکار همینطور،
خب
همه چی تقریبا دو برابر شده،
به غیر از البته درآمد ها و حقوق ها. بله
بله دیگه، اون دیگه خودتون تو جریان هستید دیگه.
خب
دیگه ما یه طورایی شده آقای روشن، دیگه به این روال عادت کردیم، متوجه هی سعی میکنیم از تقاضاهامون بزنیم، از خواستهامون بزنیم. خودمون که به قول یارو افتنی هیچ خواسته ای نداریم، بچه هم که همیشه شرمنده ایم دیگه.
متاسفانه این وضعیت نسبتا عمومیت داره.
بله بله بله،
بیش از 40-50 میلیون این وضعیت رو دارند، شرمنده ی زن و بچه ها هستند.
بله بله، خدا شاید همین هم هست. دو شیفت کار میکنیم باز نمیرسیم، یعنی من صبح تا ساعت 4:30 جای کار میکنم، 4:30 به بعدم میام با موتور، باز 8 گرایی نویم دیگه. آقای روشن دیگه بریدیم حتی تقاسی، مشکل جسمی هم دارم، بدبختیه، همین برم مریض احوال هم، همین برم ست تف دارم دیگه، اصلا واقعا بریدم. رفتم سمت کمیته امداد که کمک بگیرم، اونم گفتم باید تو نوبت باشی، اسممون رو نوشتن، یه شماره دادن، شرایطم رو عنوان کردم، مریضیم رو عنوان کردم، گفتم پیگیر میشین. دو بار سه بار رفتم، واقعا یه خجالت کشتم برم، اونم شده زندگیم.
واقعا من متاسفم که این چیزها رو میشنوم، این وضعیت دشوار شهروندارو هموطنان رو میشنوم، ولی به عنوان رسانه، به عنوان یک رسانه در واقع این تریبون در اختیار شهروندان هست.
باز خدا پدرتونه بیامرزه، خدا بچه ها تو باید نگه داری که حداقل شنونده مشکلات مردم هستید شما. شما که کارتون هم موفق باشید، بتونید گره از مشکلات مردم بکنید.
زنده باشید. البته اون حضراتی که در واقع مسئولیتشون، وظیفه‌شون این که در قبال مردم پاسخگو باشند، کمک مردم باشند، گوششون بدهکار نیست.
کوتاهی میکنن به داد مردم نمیرسن. حتی یه سری ها میخوان کار انجام بدن نمیذارن، یه سری ها که مقلی هر گفتنی همه چی برای خودشون میخوان دیگه. خدا خودش حق میشسته و روشن درست میشه، ما که توکل اونو کردیم به اون بالایی.
اما مسئله اینجاست که تا حال به قول گفتنی روز به روز بدتر شده و حالا هم که قیمت ها روزانه که چه عرض کنم حتی ساعتی تغییر پیدا میکنه.
انشالله که این آقای رئیس جمهور که اومده به اصل کار به فکر مردم بشه، انشالله که بتونه کاری برای مردم انجام بده.
امیدوارم بکنه، ولی تا چقدر میشه به اون امید بست؟
دیگه ما انقدر به قولی آروفتنی به بعد و بعد دلخوش کردیم دیگه، میگم عادت کردیم. حالا انشالله که این بابا بتونه یه کاری برای مردم انجام بده. خدا انشالله
که وعدش این
جمع زد به همه چی رد. خدا به دادمون برسه. آقای روشن چی بگم؟
خب دل پردردی داری، هرچی دل تنگت میخواهد بگو.
خدا شاید آقای روشن هرچی بگم کم از بتر باشی با این وضعیت جسمی که من دارم. فقط توکلم اون بالاییه دیگه، به قرآن محمد صبح که استاد میزنم میگن خدای با امید تو، یعنی فقط از اون کمک میطلبم، چون بنده هیچ رحمی نه من خانواده‌ام منو نگاه نمی کنن، پدر مادرم به من نگاه نمی کنن، دیگه چه انتظاری از غریبه دارم؟ یعنی یه طوری شده که دیگه محبت تو خانواده مرده، خواهر به برادر رحم نمی کنن، برادر به خواهر رحم نمی کنن.
چرا اینجوری شده؟
چه انتظاری از غریبه دارم؟ من مسئولین دارم، هر جا هم برم گرم جلوم بستستی اصلا رام نمی دن، به مشکلات من اصلا رسیدگی نمی کنن. دیگه کمیته امداد دیگه سخت شده که کمک حال آدم هایی مثل من باشه دیگه. من 5 تا ستون فقط هم اضافی داره، نصف محرم مال حضرت نیست، یعنی حضرت عباسی 100 قدم را نمیتونم برم، 100 قدم را نمیتونم برم.
با این مشکلات چجوری کار میکنید؟
دیگه اگه نکنم چیکار کنم؟ ستا بچه رو که میخواد جوابشه بده؟
بله
بیمم ندارم، اصلا بیمم نمی کنم دیگه، دستم به کجا بنده براشتم، چیکار میتونم کنم؟
واقعا متاسفم که وضعیت شما
بزنید کنم براشتم، باز خود فضایت بیمم رو افتران روش کردیم یه زرست تواب کنیم.
نه خواهش میکنم
گرمه ما براشتم، اینشالی که خود بیشه یه ظلم رو بکنه، اینشالی که مردم راحت زندگی کنم.
درود بر شما، این آرزوی شما، این آرزوی نیک شما، امیدوارم هر چه زودتر
برآورده بشه. خدا سلامتی بهتون بده. قربونت برم. فدات باشم. اول خدمت بشید.
زنده باشید. ممنون از شما.
سلامت بشید. خدا پشت قدمتون باشه.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. در این بخش از برنامه توجه شما را جلب میکنم به گزارشی از مراسم یادمان جانباختگان دهه 60 در برلین، در گفتگو با پرستو فروهر و حمید نوذری. سلام و درود به شما خانم پرستو فروهر.
سلام
علیکم. خسته نباشید. حمید روشن هستم از رادیو.
بله بله صداتون رو میشناسم. خوب هستید.
زنده و پایدار باشید خانم فروهر. شما امشب سخنران برنامه‌ای بودید در گرامی داشته یادمان جان باختگان دهه 60. 26 سال از آن تابستان خونی میگذرد و 23 سال از ترور جنایتکارانه میکونوس، و پر واضح از همه شنوندگان میدانند که شما هم پدر و مادر عزیز خود را در راه دفاع از آزادی از دست دادید به فجیح‌ترین شکلی با کاردیاجین شدن که همه را درداجین کرد. خانم پرستو فروهر، در این برنامه سخنرانی های شما چه فرازی داشت؟
تمرکز برنامه بر سرکوب دهه 60 و واکنش جامعه در اون هنگام بود. من در واقع از منظر تجربه زیست شده خودم که در اون هنگام بسیار جوان بودم، به یادآوری اون دوره پرداختم، به این که اون سرکوب خشنی که به صورت فراگیر جامعه رو در بر گرفت و به نوعی جامعه رو از اندامهای اعتراض و دیگراندیشی خودش میخواست خالی بکنه، چه فضای ترس و سرخوردگی در جامعه حاکم شد در اون بخشی که معترض به سیاست‌های سرکوب بودند. با یادآوری دوره‌ای که تحصیل کردم در دانشکده هنرهای زیبا در همون دهه 60، فضای ساکت اونجا و به نوعی در واقع تبعید درونی کسانی که معترض بودند اما بیان اعتراض رو در توانشون نبود، و این سکوتی که حاکم شد و چگونه به نوعی به قطع کلام میان اون نسل و آنچه که کسانی که بعد از اونها آمدند انجامید، و خب ما همچنان ادامهش رو میبینیم که اون فشار و سرکوب همچنان برای همه واضح نیست. بسیاری نمیدونند، علارغم تمام تلاشی که به ویژه بازماندگان قربانیان اون دهه انجام دادند، خانواده های خاوران که یاد عزیزانشون رو علارغم سرکوب زنده نگه داشتند، اما همچنان من امیدوار هستم که این بیان اون دوره از زبان شاهدهای عینی بیشتر بشه و در واقع دسترسی به تاریخ حقیقت اون دوره، اون سرکوب، برای جامعه میسر باشه. و برای اینکه ما میبینیم که دوره‌های، همونطور که خود شما هم اشاره کردید، دوره‌های متوالی سرکوب از پی هم آمده تا اونچه که به عنوان دگراندیشی در جامعه ایران زاد و ولد داشته به نوعی در واقع از زاد و ولد بندازه، و برای حفظ حقوق دگراندیشان بایستی کنار هم ایستاد تا بشه فضای باز و آزادی فراهم کرد که ذخایر این جامعه بتونن در آزادی شکوفا بشن.
درود بر شما خانم فروهر، میدونم خسته هستید و از فرصت استفاده میکنم که مغتنم از گفتگو با شما، به خصوص شما خود دادخواه یک بیدادی هستید، قتل پدر و مادر شما، و این زخم خونبار، این پرونده خونین همچنان باز هست. برای دادخواهی این بیداد بزرگ، برای این جنایت عظیمی که در دهه 60 اتفاق افتاد، در سکوت کامل صورت دادند، چه میتوان کرد، چه باید بکنیم؟
من فکر میکنم باید تکرار کرد، ایستادگی کرد و گفت و گفت و مسئولان رو به پاسخگویی واداشت. قصد دادخواهی در مورد تمام جنایت‌های سیاسی که انجام شده این است که مسئولان رو به پاسخگویی واداریم تا قرائتی که در تاریخ باقی میمونه قرائت عادلانه‌ای از این دوره‌ها باشه، و حقیقت اون جانهای پرشوری که بر سر آزادی ایستادگی کردند و قربانی سرکوب شدند برای آینده این جامعه باقی بمونه به عنوان راهی به سوی کمبود انسانی در جامعه ما.
و به عنوان پرسش پایانی خانم فروهر، ادعایی بر این عقیدند که میبخشیم ولی فراموش نمی کنیم، نظر شما در این رابطه چی هست؟
من فکر میکنم که این مرحله ایست پس از دادرسی. ما باید اول در این راه تلاش بکنیم که حقیقت گفته بشه، که به پاسخگویی وادار بشند مسئولان. وقتی که حقایق آشکار شد و دادرسی عادلانه ای انجام شد، میشه اصولا از پس از اون حرف زد. تا قبل از اون به نظر من بیان هر چیز در این مورد خلط مبحثه.
خانم پرستو فروهر، بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما آرزوی موفقیت دارم و برای این پرونده عظیم همونطوری که اشاره کردید حقیقتی آبی.
ممنونم از شما.
زنده و پایدار باشید.
خدا نگهدار.
خدا ها. در ادامه گفتگو همراه هستیم با آقای حمید نوذری از کانون پناهندگان سیاسی ایرانی در برلین و از سازمان دهندگان این یادمان. آقای نوذری، من سلام و درود گرم دارم به شما.
با سلام به شما و با تشکر از زحمتتون، اجازه میخوام نه تنها از طرف کانون بلکه از طرف کمیته دفاع از زندانیان سیاسی هم که همراه با ما امشب این برنامه رو برگزار کردن، از زحمت های شما تشکر کنم.
زنده و پایدار باشید. در واقع به حکم وظیفه در خدمت هستیم. آقای نوذری، بفرمایید که این یادمان جانباختگان دهه 60 با عنوان جامع و کشدار دهه 60 چگونه برگزار شد؟ مراسم چگونه بود؟
اولش خوبه براتون بگم که چرا به این تیتر رسیدیم. ما تو این 22 سال گذشته شاهدین، بازماندگان، اینها داشتیم و خیلی زیاد گزارش‌های لحظه‌ای، سیاسی، واقعی از دریان داشتیم. امسال به این نتیجه رسیدیم که ببینیم که آیا تو اون دهه با توجه واقعا به این بحثایی که این اواخر میشه، این دهه رو فراموش کنیم، زیاد بهش نپردازیم، زیاد خراشش ندیم، اینا. ما خواستیم یک بررسی بکنیم که آیا جامعه و قشرهای مختلف اون چگونه به این مسائل برخورد میکنن. خانم پرستو فروهر در رابطه با خودشون و حتی یک قشر سیاسی که در دهه 60 دانشجو بودن اینها گزارش داد و قرار بود شورا مکرمی بیاد که در رابطه با یک نسل دیگه‌ای که اینجا بزرگ شده و از دور اعدام خاله و مادرش رو شنیده بود و بعد اون داستان رو از اون ساخته بود برامون تعریف کنه. شورا مکرمی متاسفانه امروز تو پرواز از پاریس لغو شد و ایشون نتونست خودشو به ما برسونه، ولی ما این شانس داشتیم از شاعر مقیم بلن و پژوهشگر مقیم بلن شهروز رشید که دقیقا همون موضوع ما رو گرفت و کشتار شهر و در ادبیات و شعر ایران رو مورد بررسی قرار داد. این تیس برنامه ما بود و این بود که چرا به این مسائل مهمه برسیم و چرا ببینیم که چرا این اخشار اون موقع سکوت کردن، نکردن، اگر بوده چه جور بوده، نبوده که صحبت کنندگان به اون پرداختن. ولی برسیم به برنامه امشب که با حضور نسبتا خوب ایرونیا برگزار شد. برنامه رو با یاد سیمین بهبهانی شروع کردیم. چند دقیقه از مراسم اهدای جایزه 1999 از طرف جامعه بین‌المللی حقوق بشر کارفون اوتیسکی به اون و مولیده برادران یک ویدیو 5 دقیقه پخش کردیم که در اون علاوه بر اون جایزه ایشون یک شعرم خوند و یاد اون گرامی داشتیم و گفتیم که جمهوری اسلامی با دگراندیشان اینجور میکنه که حتی اون جایی رو که میخوان هم خاکش نمی کنن. برنامه ادامه پیدا کرد با موسیقی مجید قدیانی که خود برادر شده دهه 60 و دست داده به نوازنده شیر دست تار در بلند به همراه سیامک مقدم و سخنران اولمون خانم پرستو فروهر بود که به اصطلاح حتما صحبتاشو برای خود شما گفته، من احتیاج به تکرار نیست. و سخنران دوم شهروز رشید بود و نگاهی بسیار انتقادی کرد به روشنفکری و به ویژه ادبیات ما در رابطه با دهه 60. شهروز رشید به حقیقت شعر پرداخت و اینکه شعر چیزی نمیتونه در نهایت باشه جز واقعیت و اون چیزایی که از واقعیت برمیخیزه و اگر شاعران بنا به مسائل سیاسی و نویسندگان بنا به مسائل سیاسی کنش کنند و به اون مسائل نپردازند برای اینکه بتونن به زندگی خودشون ادامه بدن، جامعه نه تنها با اون بخش از تاریخ ما آشنا نخواهد شد، بلکه ادبیات و شعر هم به وظیفه خودش به عنوان پرداختن به یک دوره‌ای که میتونه دورانساز باشه نپرداخته. و یک نگاه انتقادی کرد به اصول جمهوری اسلامی به ویژه نقش رهبرش در رابطه با روشنفکران و با نقل قول بسیار تکاندهنده از خامنه‌ای در اینکه ما دو روشنفکر تواب داشتیم، یکی شریعتی و یکی جلال احمد. تواب به این خاطر که یعنی که از اون چیزهایی که غیر اسلامیه و غیر دینیه بریدن و اصولا خواهان یک جامعه و یک جامعه روشنفکری تواب هستند. و اینکه تا چه حدودی روشنفکران ما در رابطه با مسائل دهه 60، کشتار دهه 60، این نقش رو پذیرفتن یا نه، یک نگاه انتقادی کرد و در صورت دید مثبتی سخنران ما در رابطه با نقش روشنفکرا در رابطه با اون دهه که به نظرش یکی از دوران سازترین درهای تاریخ معاصر ایرانه پرداخت.
بله آیه نوذری، ابتکار جالبی که در برگزاری این برنامه، در برگزاری این یادمان شما پیوند زدید، گرامی داشته یادمان جانباختگان دهه 60 را با 22مین سالگرد ترور میکنوس، یعنی این جنایتی که در طول این سه دهه بیش از سه دهه اتفاق افتاده. در این حال ما شاهد گرایشی هم هستیم که صحبت از میبخشیم و فراموش نمی کنیم میکنند. نظر شما در این رابطه چی هست؟
در رابطه با مسئله اولتون، ما اصولا میکنوس و عنوان یک نمادی از ترور در خارج از کشور همیشه گرامی میداریم، به ویژه امسال که دهمین سالگرد برپایی لوح میکنوس بود یک کمی به این مسئله پرداختیم. ولی من به نظرم بس به قدری وسیعه که واقعا اینجور نیست. یک چند تا چیز رو باید روشن بکنیم. به تعاریف فلسفی معرفتی نمیخوام برگردم. آیا کسی از جنایتکاران خواسته که بخشیده بشه، که ادعی به این فکر افتادن که کسی رو ببخشن یا نبخشن؟ مسئله رو با این سوال شروع کرد، آیا اصولا زمینه‌ای برای بخشیدن کسی هست یا نیست؟ ما در چه جایگاهی هستیم که بخوایم کسی رو ببخشیم یا نبخشیم؟ این مسئله هنگامیه که نماد ایدین پیدا بکنه، یعنی یک ادعی جنایتکار به وجود بیان بگن بله ما این کار رو کردیم، ما رو ببخشید. بعد باید نگاه کرد که آیا این بخشش احیانا یا این میتونه حقوقی باشه، میتونه شخصی باشه، میتونه همراه با ترکیبی از این دوتا باشه، یعنی اقرار هرچه بیشتر و روشن کردن هرچه از جزئیات باعث کمتر شدن جرم باشه از نظر حقوقی، یا اینکه خانواده ها بخشش رو از نظر سیاسی و از نظر اخلاقی با مسائل دیگه‌ای پیوند بزنن. نمونه مثلا آفریقای جنوبی تا یه حدودی نمونه تشیری. من به نظرم کسایی که میبخشیم فراموش میکنیم، نمیدونم، یا میبخشیم ولی فراموش نمیکنیم، در خود سیاسی به این مسئله دارن، یعنی هیچ زمینه ای نیست بر سر اینه که به خاطر این به مسائل سیاسی یا احیانا بندوبستهای سیاسی یا پیوندهای سیاسی یا متحدین سیاسی پیدا بکنن، یا اینکه نخوان در رابطه با نقش خودشون، نقش اون دوره که بسیار بسیار از کسایی که الان حرف میزنن در اون دوره ها در نقش عامل و گاه عامل هم حتی بودن. برای همین به نظر من سوال ها را به این صورتی که حالا خوبه این شعار یا بده چیز نکنیم، بلکه بپردازیم یک چند قدم بریم پایین تر و چند یک کمی عمیق‌تر بشیم که آیا این مسائل توی هوا و انتزاعی مطرح میشه یا یعنی اینکه واقعا مازاد علمی داره، یعنی یک مسئله به وجود اومده که ما سر این صحبت کنیم. تا الان برداشت من اینه مسئله کاملا مازاد سیاسی داشته، برای بدبختان سیاسیه، به خاطر اینکه یه عده‌ای که اومدن خارج از کشور بتونن زندگی سیاسیشون رو در مقابل در کنار بقیه انجام بدن، انگار هیچ اتفاقی نیفتاده و اینها. و همین خاطر من به این سوال تا موقعی که مازاد علمی و ما به ازای واقعا مشخصی نداشته باشه نه میخوام و نه میتونم جواب بدم. این جواب من به این مبدل اجتماعی باشه،
یعنی در واقع نه میبخشی و نه فراموش میکنه.
من میگم که بخشیدن و فراموش نکردن بستگی به چیز معلومه که ما فراموش، ما که هر سوال میذاریم معلومه که نمیخوایم فراموش بکنیم. بعد این که میبخشیم یا نمیبخشیم، من شخص به عنوان یک شخص در جایگاهی نیستم که کسی رو ببخشم یا نبخشم. باید ببینیم در فضای یک سری تحولات و در اکنون اون کسایی که جنایت کردن آیا از کسی طلب بخشش میکنن که ما بهش بگیم ما شما رو میبخشیم یا نه. من تا الان به عنوان فرد فکر کنم بسیاری دیگه به عنوان فرد یا نیروی اجتماعی با کسی مواجه نشدیم که بگه ما رو ببخشید. برای همین وظیفه ما اول از همه معلوم کردن جزئیات اون جنایات، مسئولینشه، عاملینشه، عاملینشه، تا مسائلی مانند این که قبرهای اینها کجاست، کجا اینها رو دست جمعی خاک کردن و این مسائل. اصلا مسئله پیش نیومده برای من شخص و من شخص فعال سیاسی که در رابطه با این فکر کنم که آیا ایکس و ایکس رو میتونم ببخشم یا نمیتونم ببخشم، برای که اصلا کسی نیومده راجع به این جنایتی که کرده اولا حرف بزنه و بعد طلب بخشش بکنه. ما هنوز به قول حقوقدان ها در مرحله شناسایی عاملین و عاملین جنایت هستیم و روشن کردن جزئیات اون و اینکه این جریان به فراموشی سپرده نشه.
آیه نوذری، من بسیار سپاسگزارم از شما و برایتان آرزوی موفقیت روزافزون دارم.
من هم از شما بسیار متشکرم که همیشه کنار ما هستید. امیدوارم صدای همو دوباره بشنویم در 10 اکتبر که ما اکشن فصلی داریم تدارک می‌بینیم در روز جهانی علیه مجازات اعدام و نقض حقوق بشر در 10 اکتبر دوباره در برلین مطرح خواهد شد. به امید اون.
بله، رادیو ندا به حکم وظیفه در خدمت است. پایدار باشید آقای نوذری.
قربان شما. شبتون خوش عزیزم.
شب عالی بخیر. شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر شاد و سرفراز باشید.